الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ونحن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة ششم را عنوان کردیم اما هنوز وارد نشدیم. مسئله ششم این است که اگر ولی در یک نفر آیا بدون اذن امام اذن والی میتواند اجرای حد کند قصاص کند یا نه؟ در مسئله فرض شده است که ولی جدن یک نفره، آیا می تواند این ولی جدن بدون اذن والی که همان امام باشد یا قبلی فقیه باشد حکم الهی را اجرا کند قصاص کند؟ در اینجا یه سؤالی هست که چرا آقایان مقید میکنند ولی یک نفر باشد؟ متن کلام امام ببینید، الاحوت عدم جواز المبادره للولی اذا کان منفردن الى القصاص. منفردن را چرا میگه؟ و حال اینکه در مسئله منفردن بودن مدخلیت نداره. ملاک مسئله این است که آیا ولی جدن میکند بدون اجازه امام قصاص کند یا نه؟ حالا ولی جدن میخواد یه نفر باشد یا دو نفر؟ این قیدی را که حضرت امام اعلی الله مقامه در اینجا فرموده اذا کان منفردن، نکته اش چیست؟ اتفاقا این قید مخصوص امام نیست. کسانی هم که این مسئله را عنوان کرده اند این قید را دارند، محقق هم این قید را دارد، دیگران هم این قید را دارد. و حال اینکه ملاک مسئله اعمه، میخواد ولی جدن یکی باشد یا ولی جدن متعدد، آیا بدون اذن امام میشود اجرای قصاص کرد یا نه؟ ملاک مسئله مقید به وحدت ولی نیست. این نکتهش چیه؟ نکتهش را در عرض کنم، کتابت نیاوردیم، از خارج عرض میکنم. اون این است که نکتهش اینه و الا ملاک مسئله اعمه، ملاک مسئله اعمه. علت این که قید را آوردن میخوان بگن علت تامه موجوده، فقط مونده اذن ولی. علت تامه کی موجود میشود؟ وقتی ولی واحد باشه. چون اگر ولی متعدد باشد دو علت لازمه. از اون طرف اذن امام شرطه، از اون طرف اذن باقی مونده شرطه. ولی جان میخوان بگن برای اینکه جایی که علت تامه موجوده فقط مونده است اذن ولی. این در صورتی آسان، صورت آسانش این است که ولی واحد باشه. اگر ولی واحده علت تامه موجوده پس بتونیم قصاص کنیم یا نه؟ و اما اگر ولی متعدد باشه علت تامه نیست، علاوه بر اذن ولی اذن دیگران هم شرطه. قیدش اینه و الا ملاک مسئله آشمان بگاه، ملاک اعمه، فرق نمی کند یک نفر باشد یا ده نفر باشد، اذن امام شرط است به شرط نیست. ملاک را بگیریم اعمه. اما اگر بخواهیم مسئله را به صورت جزمی مطرح کنیم میگیم اگر ولی باشد، اگر ولی واحد باشد علت تامه موجوده، فقط اذن والی مانده. آیا اذن والی لازم هست یا لازم نیست؟ اینه در حاشیه می نویسیم. در مسئله از دارم خدمتون که دو قوله. یک قول این است که کراهت دارد بدون اذن والی عرض کردم خدمت رو که جناب ولی جدن اجراع حد کند. کراهت از کلمات مرحوم شیخ استفاده می شود. کراهت مثلا ببینید همون صفحه قال الشیخ فی الخلاف، همون صفحه اذا وجب الانسان القصاص فی نفس او طرف فلا ینبغی ان یختص بنفسه فان ذلک للامام، فلا ینبغی ظهور در کراهت دارد. قول دیگر این است که نخیر، فرق بگذاره بین قصاص نفس و بین قصاص طرف. در قصاص نفس بله میتواند بدون اذن ولی اقدام به قصاص کنه، اما در قصاص طرف ممکنه کم و زیاد بشه. این آدم نه که عصبانیه میخواد دست طرف را ببرد، ممکنه بیشتر ببرد، کمتر ببرد، عصبانیه. چون عصبانیه دست آدم عصبانی نمیشود قصاص را داد، چون کم و زیاد میکنه. اونجا که نفسه میخواد بکشه، کشتنه، عرض کنم خدمت رو میکشد تمامه. ولی اونجا که میخواد طرف را قصاص کند، دست را ببرد، پا را ببرد، چشم را از هدف در بیارد، این جنبه فنی دارد. آدم های عادی نمیتونن این کار را انجام دهند، باید واگذار کند به والی تا والی بتوند اون را به صورت فنی اجرا کند. پس دو قول شد، قول اول کراهت، قول دوم فرق بسیار بین نفس که قصاصش اشکالی نداره و بین طرف که نباید دست آدم عادی داد. اونی که از عبارت استفاده می شود احوطیت، معلوم می شود احوطیت، احوطیت وجوبی. این ادغام مسئله در این عبارت یه دونه لا افتاده. صفحه چندم بود آشنا می دار؟ صفحه 93، 193، صفحه چندم؟ صفحه دوم. و کلامه هذا مقصود یدل و علی التفسیر بین النفس و طرف و وجهه ان فی قصاص النفس لا افتاده لا یکون الطرف فی معرض السرای حد بکشه لأنه محکوم بالغرب به خلاف قصاص طرف لأنه به مسافت الحد و هو من فروض الامام ولی جواز تخطی مع کون المقصود مع بقاء النار. مرحوم محققم همین اولویت رو گفته، اذا کان الولی واحدا جاز له المبادره اما الاولا توقفه على اذن الامام و قیل یحرم المبادره و یعذر لو بادر و تتأكد الكراهيه في قصاص الناس. پس سه قول شد في قصاص الطرف. قول اول کراهت، قول دوم فرق بگذارم بین قصاص نفس و قصاص طرف. کن در قصاص طرف مردنه مرحب دون میخواد بمیره بمیره، اما در قصاص طرف اولا حد است، حد را امام اجرا میکند و ثانیاً ممکنه کم و زیاد بشه. خب حالا لطف کنید من ادله طرف بگیر. عرض کنم خدمتتون که مسئله دو صورت دارد. من هر دو صورت مسئله را مطرح میکنم، شما نظر بدید. این آقای ولی الدینی که میخواد قصاص کند، حالا یا قصاص نفس یا قصاص طرف، مسئله پیش حاکم ثابت نشده، اما پیش خود این آدم ثابت شده. این یک صورت. صورت دوم نه،
مسئله پیش حاکم ثابت شده است که این آدم از طرف خدمت قاتله. ما باید حد و مسئله را حد و صورت را بحث کنیم. اما در جایی که پیش حاکم ثابت نشده، پرونده پیش حاکم نرفته، قاضی ندیده، ولی این ولی جدن خودش دیده که فلانی پدرش را کشته، با چشمش دیده کشته، حالا میخواد قصاص کنه، ولو پیش قاضی ثابت نشده. صورت دوم نه، پیش قاضی ثابت شده، پرونده پیش ایشون هست، پرونده هم مهر شده، حکم صادر شده، ولی این دیگه مهلت نمیدهد که قاضی این را بکشد، خودش اقدام کند. اما صورت اول خیلی خطرناکه. چرا؟ مسئله پیش قاضی ثابت نشده، فقط پیش این آدم ثابت شده. این آدم حدود خصوصیات دخل را نمیدونه. مجرد این که فلانی پدرم را کشته، من باید او را بکشم، ممکنه او مست بوده، ممکنه او مجنون بوده، ممکنه او اشتباهی کشته. مجرد این که پیش من ثابت شده، من برای جدن اقلا پیش حاکم ثابت نشده، بگیم کافیه. عجب از مرحوم صاحب جواهر. میگن در این صورت هیچ مانعی نداره. چرا؟ حرف این است که تمام خصوصیات قصاص موجوده، فقط یک خصوصیت نیست، اون این است که قاضی مسئله را ندیده. اما تمام خصوصیات پیش این آدم ثابته. میگه بله، این آدم عوانه، مجتهد نیست، از طرف حدود قصاص را نمیدونه. همینقدر احتمال بدیم که این آدم اشتباه کند، ارز کنم خدمتون که مستحق قصاص را با غیر قصاص تمیز ندهد، همین کافیه که بگیم حق اجراء حق است. پس در اون صورتی که هنوز قاضی ندیده، حکم صادر نشده، فقط این آدم پیش خودش دیده کسی پدرش را کشته، همین سبب بشود بر این که قیام بر قتل او بکنم، کافیه. چرا؟ چون مسئله هزار داستان دارد، مسئله قصاص، و این آدم ممکنه از این داستانها آگاه نباشه. حرف جواهر ببینید، و ما فی الجواهر پیدا کردیم، و ما فی الجواهر پیدا کردیم، فی نقد حاضر کرام گفته من کون المفروض اعتبار الاسم، به این آدم اذن داده شده قصاص کنه. بعد الاذن لحصول مقتضی القصاص و علم المستوفی القصاص للشرائط الا مجتهده على وجه لم يسقط الا الاذن، همه چیز آماده است الا الاذن، و احتیاج غیر لازم مراعات این در کلام جواهر فکر و تاقمه. چرا؟ لأن الولی الامی مهما علم به وجود شرائط مؤتمر اند مجتهده، باز احتمال خطا درش هست. لا یدفع احتمال الخطا فی وجود شرائط و عدم المانه. اگر واقعا زمام را دست عوام بدهید، اجتماع را هرچ مرش فرا بگیرد، لعنفت الفوزا فی المجتمع. ولذا در این صورت ما قائل به حرمت. اونجایی که هنوز پرونده پیش قاضی بسته نشده، حکم صادر نشده، این آدم خودسرانه به گمان اینکه تمام شرایط قصاص آماده است بکشد، این جایز نیست. چرا؟ چون آدم عادی حد و حدود قصاص را نمی‌دونه. احتمال اینکه این خطا کند کافی است که ما بگیم جناب عوام این کار را انجام نده. بله، در صورت دوم کدام؟ پرونده پیش قاضی بسته شده، قاضی هم گفته و اگر کشته شود، آیا در این صورت این عوام میتوند بدون اذن قاضی نصف شب این آدم را بکشه؟ افتت صورت دوم اصحل از صورت اولا. صورت اولا خیلی بعید، خیلی بعید از جواهر، خیلی بعید. صورت دوم میگه من قاضی تو حکم کرده، حکمم که تمامه، خب این آدم میخواد به مرادش برسه. ولی در این حال بنده جرأت این که بگم عوام میتوند اجرای حکم کنه نداره. خدا رحمت کند، حضرت امام داستانی به نقل کرد، گفت حاج شیخ درس میگفت، مرحوم آقای امام حسین علی کاشی اشکال میکرد. مرحوم امام حسین علی گفت آقا شما، آقای حاج شیخ رو اشکال میکنید، شما به این مسئله فتوا میدهی به همین که میگی؟ گفت نه، من که یزدیم و ترسو، اما تو هم کاشی هستی. آشمامزا خوب خندید، معلوم شد فهمید. اونا که خوب نخندیدن معلوم شد جا نیفتاد. توجه کردید واقعا جای ترس است که بگید ولو پیش قاضی تربنده پسته شده، حکم صادر شده، بگیم این آدم میتوند بکشید. چرا؟ این نکته را توجه کنید، نکته این ما یه خطاباتی بر جامعه داریم. در قرآن خطاباتی بر جامعه هست، افضال نگه که وضال نگه سکر دو کل واحد این هما به اتجه خطاب بر جامعه سکر دو خطاب به پیغمبر و امام نیست. از سارق و سارقه سخت او اجزیه هما نکانت به نفضال، خطاب بر جامعه هست. یا در مسئله کسی که رمی کند کسی را به ارز کنم خدمتون که زنا، خطاب بر جامعه هست که 80 تا تازیانه بدن. اینجور خطابات بر جامعه داره، ولی معنیش نیست که جامعه خوشد دست دزد را ببرد یا زانی را خلاق بزند. این حق جامعه هست، ولی باید یک فرد خاصی از اینها که متناسب با این مسائل او اجرا کنه. دست دزد را ولو حاکم بگد که دست این بریده باید بشه، من حق ندارم بگد. حاکم بگد این باید تازیانه بکنه، من حق ندارم. این خطابات مال جامعه هست، ولی در حقیقت حق دل مجتمع افضا مجرد این مجتمع نیست، مجرد این منتخب مجتمع، منتخب یا انتخاب شرعی دارد مثل ما، یا مانند جامعه های غربی که منتخب مردمه. بنابراین ولو حکم صادر شده آسانه، اما ما اهتمام بدیم که اجراء حدود دست قاضی باشد، اونی که منتظر به مقام قضا. همین احتمال کافیست که بگیم عوام حق ندارد، حتی عوام حق ندارد حتی در صورت دوم اجراء حد ارز کنم خدمت. این آیه ها را بخونیم: از لا نگه که وز لا نگه حجر دو کل واحد من امام اتجم از سارق و سارقه سخت او اجزیه را. اینها ولو کتاب به جامعه هست، ولی معنیش این نیست که جامعه خوشد این کار را انجام بده. جامعه باید برای اجراع این به قول امروزی ها کانالی مهجر کند، به قول ماها طریقی را مشخص کند. طریقش یا امام است یا ولی فقیه و یا در جامعه های قلبی کسان است که متصدی قضا هستند. والعجب عن السيد الخوئي، مرحوم خوئی میگد نه، قرآن میگد فقط جعلنا لولیه سلطانا، خدا که دست من سلطان داده و من میتونم اجرا کنم. آقا این آیه در مقام بیان این است که ولی سلطه دارد، اما نحوه بهره‌گیری از این سلطه چگونه هست آقای در تمام بیانش بید. آقای قدرتی درست تحمیل نگرد. این آدمی در جناب ولی دارای سلطان قبول والله بالله این دارای سلطانه، اما کیفیت بهره‌گیری از این سلطان چگونه هست؟ آیا این مباشره او به امر تازی آده در بهام بیانش؟ حضرت خویی میگه این آده شمشیر به دست ولی جندر داده، میگه ولی جندر با این شمشیر همه کار بخواد، هر کار بخواد بکنه بکنه. این آده میگه سلطان در قدرت داره، اما کیفیت الاستیها در مقام بیانش دید. فقط هر از را به تلیکن نتیجه اندامی بوشهری از این که امروز سر وقت آمده تشکر میکنم. اگر یک هفته منظم بیایی یه پاکتی به شما میدم، یک هفته منظم. فقط هر از را به نتیجه تالیگه دفت کنید، فقط هر از را به نتیجه تالیگه. اگر حکم از طرف قاضی صادر نشده، این احضر نمیتوند عوام این کار انجام بده. این که جواهر بگرد مختزی موجود مانه برکود، نه، ممکنه این عوام حد حدود قصاص را ندونه، ممکنه این در اون حالت جنون داشته، ممکنه در اون حالت مجبور بوده. الا از جهان و اخا اگر آمدیم حکم صادر شده که این حسن از صورت خوداست، در جا هم مشکل ما این است که احتمال میدیم بهره‌گیری از این سلطه دست دیگری باشد. همین احتمال کافیه و این آیه در مقام بیان مزاحمه شده بگیم، در مقام بیان کیفیت استیفا نهیم. اینکه حضرت خویی تمسک بکنم ظاهرن توجه ندارد که در مقام بیان نیست، در مقام بیان اعطاء سلطان که در اسلام قصاص هست. خب آقای بوشهری چه میخواهید بفرمایید؟ صدای تو ضعیف، گوش من از هر شدن فرد نادر است، در فرد نادر است که در واقع پیش قاضی همه احکام قصاص را یاد گرفته که در حقیقت حد حدود. ما در فرد نادر بحث ندهیم، در فرد قالب. تم مر کلام و فرمت علف سا دسه انت علف سا بیعه. بخوام سؤال کنم ببینم آقایانی که مطالعه فرمودن مرا دیرگرم کنن، من فرد بیدن مسئلت سابعه و مسئلت سادسه؟ در مسئله ششم کدوم میخره میکوبینیم؟ در این مسئله کدام میخره میکوبینیم؟ در مسئله ششم مسئله مرکز بود، رکزو عرب های امروز به کار میبرن، یعنی منحصر. مسئله ششم مرکز بر این بود که آیا بدون اذن والی میتونه از طرف اجراء حکم رد یا نه. اینجا بود که گفتیم که اگر ولی جدن منفرد باشد، گفته منفرد بودن دیگه مسئله نیست، ملاج مسئله اهمه. ولی علت این که میگن منفرد، بخواهم بگن تمام اجزای علت تاهم موجود، ولی در این مسئله کار با ولی جدن کارش با والی نیست. والی اجازه داده، حکم کرده، ولی ورثه 5 ورثه دارم که در کشته دارم، ورثه بعضی حاضره بعضی حاضر نیست. آیا اون ورثه حاضر می تواند بدون اجازه ورثه دیگر اجراء حد بکند یا نکند؟ فبین المسئلتین بعد مشرقه، مسئله ششم مربوط به وجود اذن امام و عدمه، در اینجا وجود و اذن آخر و عدمه. حاصل در اینجا بحث بر استبداده، آیا بعضی از ورثه میتوند مستبداً اجرا کند بدون اینکه ورثه دیگر را خبر کند؟ فرض که بقیه مسائل درسته، قاضی دیده، حکم صادر کرده به تمام معنا، این دبر کلام آیا در استیفا شخصت میتونن استیفا کند یا حتما اذن آخرین هم باید باشه؟ در اینجا در مسئله دو قوله، قول متأخری که حضرت امام این حکم را انتخاب کرده این است که نه، بدون اذن ورثه دیگر حق استیفا ندارد که قصاص کنه. متأخرین غالبا اینه میگن، حضرت امام هم همین محض مسئله میبینید، لوکان اولیاء در اکثر من ظاهر هم اقوا عدم جواز استیفا الا به اجتماع الجمیع. قول دیگر که قول متقدمینه، مانند شیخ در خلاف، مانند شیخ در مفسود، این دو بزرگوار و بزرگواران دیگر گفتن نه، بهتر این است که دیگران هم در جریان باشند، و اما اگر دیگران در جریان نباشند اشکالی ندارد که این طرف خودش استیفاء حق کنه، یعنی قصاص بکنه. عرض کنم خدمتون که بر قول اول استدلال شده، بر قول دوم استدلال شده، هر دو استدلال استدلال صحیح نیست، یعنی محور بحث به دست نیامده. بر قول اول استدلال شده، قول اول کدوم؟ اینکه گفتی 5 دقیقه دوستان تمام کنم چه؟ ولی ما جواب بدیم. قول اول کدوم؟ بگو اون نه اون آقا. قول اول کدوم؟ گفت نه، حق استیفا ندارد الا به اذن دیگران. استدلال شده است که انها هنا حقا واحدا، یه دونه حق، این حق قائم با مجموعه، مجموع باید برای این حق تصمیم بگیره. توجه کردید؟ این حق قائم با مجموعه. البته معذرت میخوام، این بحث قول اول استدلال شده، این بحث بر قول اول استدلال شده، گفتن همین دوری که اگر دیگه بگیرم دیگه تقسیم میشود، قصاص هم باید تقسیم بشه، قاسو القصاص به دیگه، اگر دیگه بگیرم دیگه مال یک نفر یا مال همه اگر دیگه مال همه هست قصاص هم مال همه. این دلیل شد. دلیل دوم بگه نه آقا، این آدم قصاص کنه، آی احمدی این آدم قصاص کنه، آیندگان بیان بگه آقا چرا کرد؟ دیگه شما چه میخواهید؟ قصاص میخواهید؟ دیگه میخواهید؟ بفرما دیگه تو بگید حق تو بگید. عفو میخواد بکنی؟ خب عفو کن، ثوابش رو ببر. بر قول اول و بر قول دوم دو استدلال نارسا شده. استدلال اول میگن همین طوری که دیگه مال همه هست قصاص هم مال همه قاسو هم قصاص به دیگه. قول دوم میگن نه، عرض کنم من میکشم، شما آمدی چه میخواهید؟ یکی از سه چیز، قصاص میخواسته بکنی؟ خوب شده دیگه، خواسته این شما عمل شد، دیگه میخواسته بگیری؟ چشم یه سختتون را دیگه بگیری، میخواسته عفو کنی؟ خوب عفو کن، ثوابش را ببر. ما بگیم هم اولی ناقصه هم دومی، مسئله بر این مبنی نیست. اینجور استدلالها غالبا در کتابهای قدما در مسالک مسئله مبنی بر جای دیگر که من مسئله را عنوان میکنم تا شما در دل بود. مسئله این است که آیا کیفیت تعلق قصاص هل تعلق بالمجموع من حیث المجموع او تعلق بکل واحد واحد واحد؟
قلمبه شده. آیا قصاص به صورت عام مکروهیه که مولا گفته اکرم کلت علما، مکروه علما، که اگر 99 نفر به اکرام کردید یکی را اکرام نکردید کاری انجام نمید. آیا عام مکروهیه یا عام استقراقیه؟ روکمتر از منم، آیا هل هنا حق کن قائم بالمجهول، حق کن واحد، حق کن واحد قائم بالمجهول؟ اگه این باشد بدون اذن دیگران حق استفاده و حقا اگر بگیم نه هازا حق کن متعدد وارث اول حق اختصاص دارد مستقل، وارث دوم حق اختصاص دارد مستقل، وارث سوم حق قصاص دارد مستقل. از غریب میگد به صورت عام مجموعی، دوم میگد به صورت عام استقرار. بحث اینه، فقیه باید مشکل حل کند، انگشت بذارد رو در، نه مثل دلیل اول بگه چون دیگر ماده همه هم بساسم ماده همه هم که بساسی که قیاسه. یا دومی چه گفت که عرض برم خدمت که کل واحد واحد، دلیل دومی چه بود؟ گفت که من بساس میکنم، تو آمدی میخواست چه کنی؟ میخواست بکشی هم کشتی، دیگر میخواست که بگیری بفرد، میخواست عفت کنه عفت کنه. اینا دلیل، نه دلیل اولیه، نه دلیل دومیه. دلیل مسئله این است که آیا کیفیت تعذر قصاص هل تعلق بصورت عام بالمشروعی که انها هنا حقا واحدا قائما بالمشروع، یا لغی انها هنا حقوقا متعددا قائما بكل واحد واحد. مثل اولی، یه مثال فقهی بزنیم، مثل اولی که حق واحد قائم بالمجموع، مثالش بزن که حق الخیار، پدر ما حق خیار تا جگر بیالا مرد میرسد ببرست، خیار حق واحد قائم با برست، همه برست اگر نگن فسختو عهد لازمه، لأن الخیار حقا واحدا قائم بالمطلوب مجموع برسه، چون پدر یه دونه حق دار، این یه دونه حق منکمل شد به برسه، ورسه باید به عنوان حق واحد بهره بگیرد. آیا مسئله قصاص ماننده، آیا مسئله قصاص ماننده حق خیاره که در حقیقت حق واحد قائما بالجمیع پس بدون اذن آخرین، یا نخیر حق نیست حقوق متعدده قائما بهذا هر کدام از اینها حق استقلال دارد. بعضی ها مایلن به وچه اول کدام نگن حق واحد قائم بالمجموع، تشبیه میکنن به کتاب خیار، میگن همینطوری که خیار قائم بالمجموع همه مرسه باید تصمیم بگیره، اینجا هم همینطور، ولیکن این دلیل درست نیست. چرا؟ چون پدر یه حق داشت و ورثه یه حق منتقد شده، ورثه استقلالاً خیار نداشته، خیار مال پدر هم یه حق دار، این یه دو نصیب رسید به دست این ورثه، باید با هم تصمیم بگیرن. ولی به خلاف مقام اقتصاد در اینجا چون ابتداءً لکل واحدن فقط جهت ناد ولیه سلطانن، پس قیاس مسئله به باب خیار قیاسن و الخاره،
در اونجا برای ورثه حق اختیار نبود. حق اختیار مال مورث، از مورث منتقل شد به ورثه. ورثه خودش طرف اختیار نبودن، خیال مال پدر بود و پدر نشد استفاده کنه رسید به بچه، چون پدر یه حق داشت اون یه حق به اینها منتقل میشه. و حالا به خلاف مقام در اینجا ابتداءً جشن قصاص لکن به واحده پس نمیتونه به اونجا قصاص بهتر همون قول دومه. قول دوم کدوم؟ بگیم چون ایلال حق کل قصاص لکن به واحده یه شاهدی هم دارن. شاهدش کدومه؟ اگر آمدیم یکی از ورثه بگن من از حق قصاص هم گذشتم، این سبب سقوط حقوق دیگران نمیشه. محکوم میشود کل واحد مستقلاً حق. اتفقوا علی ان اگر بعضی از ورثه از حق خودش بگذرند حقوق دیگران خارج نمیشه. این منظور بشود که این حق های قدرتی به صورت عام مجموعی نیست، به صورت خیار نیست. اگر به صورت عام مجموعی بود باید با اصل یک ورثه قصاص از بین بره. کمایی که در خیار اینجوره، اگر یکی از ورثه بگه من حق نمی کنم، حق دیگران اثر هست. و حاضر که در اینجا اگر یکی بگه من از حق خودم رو نشتر دیگران بگن تو بگذر یکونه بگیر ما میخواهیم قصاص. و حالا یدل علا اصل تعصقه بگو به صورت عام استقرار. با اینکه من قول دوم رو تعدید میکنم، قول دوم خدا کل واحد واحد علامه طباطبایی، با اینکه من قول دوم را تأیید میکنم، اردون خودم حق به قصاص به صورت آمن استقرار محل بس اجازه نمیدن بدون اذن دیگران اراده و از حق خودش استفاده کنه. چرا؟ اعتبار میدیم که استفاده کل واحده مشروط به اعلام و اذن آخری باشید، اگر در افتراع دیگران برسانید. احتمال بدیم که مع قسمت آخرین جاید نباشد. به دیگران بگم که اگر اونا خواستن قصاص کنند بدون اطلاع دیگران حق ندارد این آدم اعمال حق کنه. چرا؟ حرف جماهر درست نیست. جماهر چه میگم؟ گفت آقا شما چه میخواید؟ میخواستید قصاص کنید؟ خب کرد. دیگه میخواستید؟ میگید. اخبره میخواستید عفو کنید؟ عفو کنید ثواب برسید. میگم نه، به من میخواستم قصاص کنید. اما گیرم خنک بشه. خنک این بود که با چشم خودم، با دست خودم، اقدن در موقعیت خودم ببینم قاتل پدرم کشته شد. من تشفی میخواستم. تشفی در صورت غیبت نیست، تشفی در صورت حضوری. بنابراین ما مبنا را از طریق مبنا را دومی میدونیم. با اینکه مبنا را دومی میدونیم معتقدیم بدون اذن آخرین اجرای حق نکنیم. چرا؟ این سبب ضیاع حقوق دیگران بشود. دیگران ممکنه بگن ما میخواییم قصاص کنیم، اما قصاص تشفی شما تو کشتید و بردید خاک کردی گرفا کنند نشده. ما با اینکه قول دوم و انتخاب کردیم حقش بود قائد بشیم که بدون اذن آخرین میتونیم. با اینکه مبنای دوم را انتخاب کردیم اجازه نمیدهیم. چرا؟ احتمال بدیم در این عمل حقوق دیگران آجمال بشه. خب فقط یه نتیجه ما نتیجه چیه بیدن اگر این آدم بکشه؟ چه کار کرده؟ علال قول الامر شدران بخوره. چرا؟ چرا خلاف شد؟ علال قول الامر قولدن خودم الحق و قائمان بدمت. اما علال قول ثانی که کل واحد واحد آقایم میگن نه دیگه شدران نکنه. ولی ما میگیم حتی علال قول ثانی هم باید این آدم تحضیر بشود. چرا؟ سبب اتیاد حق آخرش. این آقا که والای مای نافیه صحبت میکنه آمد در دشمن گفت که پنج دقیقه زودتر تمام کنم به کار خودم برسم. گفتیم چه؟ تمام کرد. بفرمایید.